بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 100 سطر 10. أقول ويحتمل أن يكون الوجه في ذكر الحد أن امتناع اقتران الحيل المجدد بالسورة لا يدل بالذات على امتناع تجرد الحيل عن السورة. بعد از اینکه در فصل 14 ثابت کردیم که حیولای مجرد ذات و وضع نداریم و در فصل 15 ثابت کردیم که حیولای مجرد فاقد وضع هم نداریم، نتیجه گرفتیم که اصلا حیولای مجرد نداریم، یعنی حیولایی که منفرد باشد و مجرد از صورت جسمیه باشد. چنین حیولایی نداریم که بعداً صورت جسمیه به او ملحق شد. بعد از اینکه این دو مطلب رو گفتیم، نتیجه گرفتیم که حیولای مجرد نداریم. در این فصل 16 نتیجه گرفتیم که حیولای مجرد نداریم. مصنف فصل 16 رو به این صورت شروع کرد که حدس بزن که حیولای مجرد نداریم، در حالی که ظاهراً مفاد فصل 14 به زمینه فصل 15 ثابت می‌کنند که ما حیولای مجرد یا منفرد نداریم. چرا به ما میگه حدس بزن که نداریم؟ فخر رازی توجیهی کرد که توجیهش رو مصنف می‌پسنده، ولی توجیهش رو خواجه می‌پسنده، ولی توجیه بهتری رو ارائه میده و میگه که می‌توانیم این چنین هم بکنیم. که الان توجیهش رو میخونم. در توجیه فخر که میخوندیم یه لفظ مطلقا داشتیم در آخر بحث دیروز، لم یصرح به ثبوته مطلقا. این مطلقا رو من شاید توضیح داده باشم، یادم نیست، ولی اگرم توضیح ندادم الان عرض میکنم. مطلقا اینی بلا قیدین. مطلق در اینجا معنی سبا امکان کذا و سبا امکان کذا نیست. مطلقا در اینجا معنی بلا قیدین، یعنی اینطور نیست که بدون قید گفت حیولا، اینطور نبود که بدون قید بگوید حیولای مجرد نداریم. قید آورد گفت حدس بزن که حیولای مجرد نداریم. به ثبوت مدعا به طور صریح و بدون قید، ثبوت مدعا رو بدون قید مطرح نکرد، بلکه مدعا رو با قید حدس بزن آورد. این مطلقا به معنای بلا قیدنه، یعنی بدون قید مطلب رو نگفت، یه قیدی آورد گفت حد بزن. این چرا این کار کرد؟ به همون جهتی که فخر رازی گفته بود. حالا به کلام فخر رازی یه کار نداریم، چون دیروز همه رو توضیح داده بودم. الان میخوام نظر خواجه رو بگیم. توجه کنید در عبارتی که ما داشتیم مدعا این چنین توضیح داده میشد، حیولای منفرد نداریم، حیولا لازم دارد صورت ده. ولی در تعبیراتی که مصنف داشت دقت کردید، این تعبیرات این چنین بود که صورت نمیتواند در حیولا حلول کند و به تعبیری دیگر نمیتواند با حیولا مخترن شود. اینا حرفای ابن سینا بود، در حالی که مدعا این بود که حیولای منفرد نداریم، حیولای تنها نداریم، حیولا باید با صورت باشه. ولی مصنف مدعا رو اینچنین توضیح میداد یا نتیجه رو اینطوری گرفت که حیولا نمیتوان، که صورت نمیتواند در حیولا حلول کند و به حیولا مخترن شود. آیا ما میتوانیم از این نتیجهی که مصنف گرفت اون نتیجه مطلوب رو به دست بیاریم؟ نتیجه که مصنف گرفت این بود که صورت نمیتواند در حیولا حلول کند. این حرف مصنف بود. در صفحه 95 به کتاب ما دقت کنید، اینطور عبارت داشت: لیس یمکن ان یقال ان ذلک لان الصوره لحقت ها هناک. یا یا در اول فصل 15 هم، در اول فصل 15 هم گفت فلو فرزنا حیولا بلا صورت و کانت بلا وضعین ثم لحقت حد صورت. همش بحث از لحوق صورت بود. ما تعبیر می کردیم به حیولای منفرد، ولی او تعبیر می کرد به لحوق صورت. لحوق صورت را اجازه نمی داد، یعنی اجازه نمی داد که صورت لاحقاً بر حیولا وارد شود، بلکه باید حیولا با صورت بیاید، نه اینکه صورت لاحق باشد و حیولا سابق باشد. البته مطلب فرق نمی کرد که بگیم حیولا منفرد داریم بعداً صورت میاد، چه بگیم صورت ملحق به حیولا میشه، مطلب یکیه. ولی در وقت استدلال اینقدر استدلال ظریفه که ما باید همون مدعای خودمون رو نتیجه بگیریم. اگر مطلوبمون رو نتیجه نگرفتیم، به یه صورت باید استدلال رو ادامه بدیم تا به اون مطلوبمون برسیم. یعنی نمیتونیم بگیم اون چه که ما به دست آوردیم مستلزم مطلوب ما هست رها کنیم، بلکه چون مستلزم مطلوب باید ادامه بدیم تا به مطلوب برسیم. در اینجا مصنف تا اینجا آمده که حیولا، که صورت مقترن به حیولا نمیشود. درست این حرف مستلزم این است که حیولا هم منفرد نمی باشد، چون اگر بخواد صورت ملحق بشه به حیولا، باید حیولا اولا منفردن حاصل شود، بعدن صورت به این حیولا ملحق شود. وقتی مصنف میگه صورت نمیتواند به حیولا ملحق شود، معنیش اینه که حیولا منفردن نمیتونه وجود بگیره. ولی ما این معنا رو کافی نمیدونیم. در استدلال باید به خود مطلوب برسیم، به یه چیزهای وسط راهی برسیم، بگیم بعدن ما رو به مطلوب میرسونه کافی نیست. باید به خود مطلوبی که از اول مدعامون بود واصل بشیم. مدعای ما این بود که حیولا منفرد نیست. الان به این نتیجه رسیدیم که صورت به حیولا ملحق نمی شود، اگر چه مفاد هر دیگه چیه، ولی ما رو ما کافی نیست. لذا مصنف میگه حرف بزن، یعنی مابقیش خودت بگو، مابقیش خودت بگو تا به مطلوب برسید. من تو رو تا اونجایی که لازم است برسونم رسوندم، مابعدش دیگه واضحه، خودت میتونی بری. مابعدش خودت بگو، مابعدش چیه؟ دقت کنید، آنچه که از سلام مصنف استفاده میشد این است که صورت نمیتواند به حیولا مقترن شود دائما ابدا، حیولای مجرد نمیتواند صورت بگیرد هرگز. اگه مجرده تا آخر مجرد میمونی، نمیتونی به صورت بگی. مطلوب ما این نبود. این جمله رو و این قضیه رو که الان مصنف با کمک فصل 14 و 15 اثبات کرده، این جمله رو ما عکس نقیض میکنیم، با عکس نقیض مطلوب اولی خودمون میرسیم. این عکس نقیض رو مصنف انجام نداده، میگه این رو انجام بده. این که میگه فحدث، یعنی تو حدس بزن، یعنی بقیه راه رو تو برو، حدس تو به کار بگیر که ببین این نتیجه‌ای رو که من گرفتم باید عکس نقیض کنی تا به نتیجه اصلی که تغییرش در تغییرش بودیم برسی. خود اونی که من نتیجه گرفتم به او اکتفا نکن، عکس نقیضش کن تا به مطلوب حقیقی خودت برسی. حالا اون قضیه که نتیجه گرفته شده چیست، عکس نقیض چیست، اینا رو از رو میکنم توضیح میدم، احتیاج به خارج گفتن نداره. فقط همین مطلب رو خواستم عرض کنم که مصنف میگه من تو رو تا یک قسمتی از راه آوردم، چون تا اون قسمت خودت به تنهایی نمیتونستی بیایی و دستتو میگرفتم میامردم، ولی از این به بعدش دیگه راحته، خودت حس بزن و به مطلوب اصلی من برس. اقولو صفحه صدیم صفحه دهم اقولو، یعنی اون جهتی که فخرازی برای آوردن کلمه احدث در عبارت مصنف ذکر کرده مقبول ماست، ولی ما عقول و مطلب جدیدی میخوام بگیم. و احتمال، احتمال دارد که جهت در ذکر حد در کلام مصنف این باشد که امتناع اقتران حیولای مجرده به صورت، به صورت متعلق به اقترانه. این چه میگوییم عبارت معنا میکنم، این چه میگوییم هیولای مجرده ممکن است که مقترن شود به صورت، که آنچه که مصطفی در کلام ابن سینا بود همین بود که میگفت هیولای مجرده نمیتواند مقترن شود به صورت، یا به تعبیر دیگه صورت نمیتواند حلول کند در هیولای مجرده. مصطفی در فصل 14 و 15 این شد، در حالی که این مطلب اولی ما نبود. مطلب اولی ما بود که هیولا مجرد نمیشه، هیولا منفرد نمیشه. الان داریم بیان میکنیم که صورت مقترنه به هیولای مجرد نمیشه. این هنوز به اون نتیجه مطلوب نرسیده، لذا مصنف به ما میگه حرف بزن، یعنی بقیهشو برو. امکنا اقتران هیولای مجرده به صورت، این که میگیم هیولای مجرد نمیتواند مقترنه به صورت شود و صورت نمیتواند در هیولای مجرد حلول کند که مصطفی در دو فصل قبل این بود، این دلالت نمی کند به ذات، یعنی بدون واسطه یه عرض نقیب به ذات، این خود به خود، خود به خود نمیتونه دلالت بر مطلوب اصلی ما بکند، واسطه لازم دارد، واسطهش عرض نقیبه. دلالت نمی کند به ذات، یعنی بدون واسطه و خودش به تنهایی، دلالت نمی کند بر این که ممکن از هیولا از صورت مجرد شود، در حالی که این امتناع تجرد هیولا از صورت مطلوب اصلی ماست. آنچه که مستفاد از دو فصل قبلی بر این مطلوب اصلی ما به ذات دلالت نمی کند، بلکه یه واسطه می خواهد، بلکه دلالت می کند. مستفاد از فصل 14 و فصل 15 دلالت میکنند بر این قضیه، یعنی آنچه که ما از کلام مصنف در فصل 14 و 15 به دست میاریم این قضیه است که ان الهیول المجرده غیر مقترنه به صورت ابدا، هیولای مجرد همیشه غیر مقترنه به صورت است، یعنی صورت دیگه درش حلول نمی کنه. این از کلام مصنف استفاده میشد، در حالی که مطلوب اولی ما این نبود. مطلوب اولی ما این بود که هیولا بلا صورتن نمی شود، نه صورت در هیولا حلول نمی کند. الان رسیدیم به این چه صورت در هیولا حلول نمی کند، در حالی که مطلوب ما این است که هیولا بدون صورت نمی شود. این هیولا بدون صورت نمی شود رو از عکس نقیض همین مدلول باید به دست بریم، بل یدل علا، یعنی مدلول دو فصل قبل این است، این جمله مدلول دو فصل قبله، این مطلوب رو باید عکس نقیض کنیم تا نتیجه مطلوبمون رو بگیریم. کتاب ما غلط نوشته، نوشته که بل یدل علی ان الهیول المجرده غیر مقترنه به صورت ابد، بعد نوشته او ین اکد، این ابدن درسته، ابدن درسته، اونم و ین اکد، یعنی همزه ابداً رو نباید ببره با واو قاطی کنی، واسه با واو قاطی کردن این کتاب شما نمیدونه، در اصل باید ابداً نوشته بشه بعدم بیان اچس نوشته بشه، کتاب ما غلط نوشته. بیان اچس حتی بر یدل، بر یدل این سلامات مصنف بر این مدلول و بر این جمله که الهیول المجرده غیر مقترنه به صورت ابد. حالا این جمله رو میخوام عکس نقیض کنیم، و ینعکس عکس نقیض الا، و به عکس نقیض این جمله نه عکس میشود الا، یعنی به این جمله بعدی. عکس نقیض این است که شما نقیض موضوع محمول رو ببرید موضوع قرار بدید، نقیض موضوع رو بیارید محمول قرار بدید، یعنی موضوع و محمولتون رو نقیض کنید، بعد این نقیضا رو جابجا کنید، این شخص نقیض. الان ما همین کارو میکنیم، غیر مقترنتن به صورت ابدا رو میکنیم مقترنتن، این محمول رو میبریم موضوع قرار بسیم، هیولای مجرد رو که موضوع میکنیم هیولای غیر مجرد، میبریم محمول قرار بسیم، قضیه اینطور میشه الهیول المقترنه به صورت، غیر مقترن شد مقترنه، الهیول المقترنه به صورت غیر مجرد است اون الحیول المجرده شد غیر مجرده. موضوع ما المجرده بود، الان محمود ما شد غیر مجرده. عبارت این چیه در من؟ الحیول المقترن به صورت غیر مجرده. حیولایی که دارای صورت هست مجرد از صورت نیست، غیر مجرد رو معنا می کنن. ای لا تکون مجردتن اصلا، اصلا مجرد نیست. این اصلا که در اینجا آمده اون مفاد ابدا رو که در اصل آمده بود داره افاده میکنه. در اصل کلمه ابدا داشتیم، در اصل نقیض باید یک چیزی که جانشین ابدنه بیاد، چون اصل نقیض تفاوتی با اصل نداره جز این که فقط موضوع محمول نقیض شدن و جابجا شدن، حتی تفاوتی در کیف و کم من بنابرای یک مبنا نداره. پس قضیه که آخر سر بعد از اصل نقیض به دست آوردیم این شد که حیولایی که مقترنه به صورت باشد مجرد از صورت نیست هرگز، یعنی هیچ سابقه تجرد نداشته، لاحقه تجرد نداره. اگر حیولایی الان با صورت است هیچ وقت بی صورت نبوده، بی صورت نبوده این حیولایی منفرد نداریم. مطلب اصلی ما هم همین بود، رسیدیم مطلب اصلی. و حیولای اجسام هیال مقترنتو به صورت. خب این قضیه که به اصل نقیض برسوردین دقت کنید، الحیول المقترنه به صورت غیر مجردتن اصلا. این ایلا تکون دقت کنید در این عبارت، من میادم رفت بگم ایلا تکون و مجردتن تفسیر برای غیر مجردتنه، اصلا جزء این تفسیر نیست، جزء قضیه است. یعنی اینطوریه، الحیول المقترنه به صورت غیر مجرد بودن اصلا، یا به جای غیر مجرد بودن اصلا بگید ای لا تکون مجرد بودن اصلا. اصلا رو جز تفسیر نگیرید، جز قضیه بگیرید. این ای لا تکون مجرد بودن تنهایی تفسیره، تفسیر برای غیر مجرد بودن. یعنی غیر مجرد بودن رو به صورت جمله معترضه تفسیر میکنید ای لا تکون مجرد بودن، بعد دنباله قضیه رو میگیم اصلا. این اصلا دنباله قضیه است، دنباله تفسیر نیست. حیولای مجرده رو عوضش کنی که حیولای مخترنه، چرا عوض نشدی؟ شما نگاه میکنید در هر دو لفظ حیولا آمده، فکر میکنید عوض نشدی. حیولای مخترنه، حیولای مجرده وقتی بشه سلب بشه میشه حیولای مخترنه. این عوض کردنه دیگه، نقیض کردنه. خب این جمله رو دقت کنید، الحیول المخترنه به صورت غیر مجرد مثل اصلا. این یک کبرا، کبرای کلی. حالا میخوام ببینیم که در اجسام حیولای ما چگونه. این حکم داریم که اگر حیولا مجرد بود و حیولا مقترن به صورت بود نمیتواند هرگز مجرد باشد، این حکم داریم. حالا باید ببینیم حیولاهایی که در خارج داریم چگونند، مقترن با صورت هم یا نه. اگه مقترن با صورت باشد این قضیه کلیه که عکس نقیض بود میگه مجرد نمیتوانند باشن اصلا. دقت کنید این قضیه کبرا، یه قضیه کبروی. میخوام دنبال صغراش بگردیم ببینیم که حیولاهایی که در خارج داریم چگونه. اگر حیولاهایی که در خارج داریم در موضوع این قضیه داخل باشن، محمول این قضیه بر حیولاهای خارجی ما هم مترسل میشوند. و ما ثابت میکنیم که قضای که حیولاهای خارجی در موضوع این قضیه مندرجن. اگر در موضوع این قضیه مندرجن، محمول این قضیه بر حیولاهای خارجی هم حل میشه. حیولاهای خارجی چه در اجسامند همشون مقترنه به صورت هند، چون در اجسام هند. پس چون مقترنه به صورت هند، الحیول المقترنه به صورت که موضوع قضیه ما بود برشون صرف میکنه. اگر موضوع صرف کرد محمول هم صرف میکنه، صرف میکنه غیر مجرد هستن اصلا. حیوله های خارجی که در اجسام هند که همشون غیر مقترنه هند، که همشون مقترنه به صورت هند، همشون غیر مجرد هند اصلا، همشون غیر مجردن اصلا. یعنی هیچ کدامشون رو شما مجرد نمیابید، نه الان مجرد میابید نه قبلا مجرد بودن. اصلا یعنی نه الان نه قبلا و نه بعدا، هرگز مجرد نمیشه. مطلوب ما همین بود که حیوله هیچ وقت مجرد نمیشه. پس به مطلوب رسیدیم و حیوله الاجسام همون حیوله های مخترین به صورت هست. صحیح است کتاب مده فهوه غلطه. صحیحه لا تجرد رجو همین صورت جسمیه. صحیحه با حسای تفریه، یعنی با توجه به این عکس نقیض، با توجه به این عکس نقیض باید حکم کنیم که این حیولای اجسام که حیولای خارجی هستند لا تتجرد عن صورت الجسمیه، از صورت جسمیه مجرد نمی شوند، بلکه همیشه باید همراه صورت جسمیه باشند. نه حالا مجرد می شوند نه قبلا سابقه تجرد دارند. پس همیشه حیولا صورت جسمیه رو و صورت جسمیه رو لازم داره. از اینجا فهمیدیم که همونطور که صورت حیولا رو لازم دارد، چنانچه در فصول‌های در صفحه گذشته گفتیم، حیولا هم صورت رو لازم دارد، چنانچه در این صفحه گفتیم. دقت کردیم که پس مطلب مصنف به یه جایی رسید که نتیجه آخری نبود. ما ناچار بودیم که این مطلب مصنف رو با عکس نقیض به نتیجه آخر برسانیم. این کار رو مصنف نکرد. چون نکرد تا آخر نرفت، ما گفت حرف بزن، یعنی حرف بزن ما بقیه دلیل خودت بیار و به این نتیجه برس که حیولا لا تتجرد عن صورت جسمی. عبارت مصنف رو دقت کنید، فحدث من هذا. من هذا یعنی از این که گفتن که که صورت حلول نمی کند در حیولای مجرد ابدا، از این مطلب حرف بزن که حیولا لا تتجرد عن صورت جسمیت اصلا. از اون حکم حرف بزن این حکم. کی ما حرف میزنیم؟ وقتی از سنقیز رو واسطه قرار بدیم. پس حرف اولی مصنف که نتیجه گرفت به ذات و بدون واسطه این لا تتجرد عن صورت جسمیت رو نتیجه نمیده، با واسطه عکس نقیض نتیجه میده. پس مصنف گفت حد بزن که اون واسطه رو هم خودت ذکر بکنی. پس مرادش از حد این بود که دلیل رو با کمک حد خودت ادامه بده تا به سرانجام برسونه. خب این توضیحی که خواجه داده خیلی بهتر از توضیح فقه. توضیح فقه بد نبود، ولی توضیح خواجه خیلی بهتر. تنبیه هم فصل 17 هم ما تا حالا حیولا رو اثبات کردیم، تلازم حیولا و صورت جسمیه رو اثبات کردیم. تلازم یعنی لزوم طرفینی. ابتدا گفتیم صورت حیولا رو لازم داره، بعدن هم گفتیم حیولا صورت رو لازم داره. از هر دو طرف لزوم رو درست کردیم، تلازم درست شد. پس دو مطلب گفته شد. بعد از اینکه بحث در اجسام لا یتجزا کردیم، وارد اثبات حیولا شدیم. حیولا رو ابتدا اثبات کردیم، بعد از اثبات تلازم حیولا و صورت رو گفتیم، ولی تلازم حیولا و صورت جسمیه گفته شد. و ما علاوه بر صورت جسمیه در هر جسمی صورت دیگری که اسمش صورت نوعیه می‌ذاریم داریم. این فصل 17 هم می‌خواد صورت نوعیه رو اثبات کنه، می‌خواد ثابت کنه که ما صورت نوعیه در هر جسمی داریم. جسم مرکب است از حیولا که حیولا مشترک است بین همه اجسام، و مرکب است از صورت جسمی که این هم مشترک بین همه اجسام، و دارای صورت نوعیت که این مابل اختلاف اجسام. اگر این رو نداشته باشیم همه اجسام با هم برابر میشه. همه اجسام به لحاظ داشتن ماده قابل مساوی هن. همه به خاطر داشتن امتداد مساوی هن. همه دارای امتداد هن. امتداد یعنی همون صورت جسمی هن. همه دارای قابل هن یعنی همون حیوله. از این جهت با هم فرقی نداره. اگر صورت نوعیه‌ای که باعث امتیاز نمی داشتن، قهرن همه اجسام یکسان بودن، در حالی که نوع اجسام فرق میکنه. جسم انسان با جسم فرس فرق داره. این چرا فرق داره؟ چون صورت نوعیه‌شون فرق داره. صورت نوعیه‌ای که در جسم انسان حلول کرده با صورت نوعیه‌ای که در جسم فرس حلول کرده فرق داره. به این که حتی که ما قائل میشیم به این که اجسام علاوه بر داشتن حیولا و صورت جسمیه صورت نوعی هم دارن. اینجا یه مطلبی رو من اشاره بکنم، شاید اشاره کردنش لازم نباشه ولی مفیده، به خاطر فایدهش میخوام عرض بکنم. عرض کردم صورت نوعیهی که در بدن انسان حلول کرده غیر از صورت نوعیهی که در بدن خلق فرس حلول کرده. این صورت نوعی ها فرق میکنه و به همین جهت بدن فرس با بدن انسان فرق میکنه، با اینکه بدن انسان فرس از نظر داشتن امتداد که صورت جسمی است و از نظر داشتن ماده قابل که همون هیولاست فرقی به هم ندارن، ولی یک فارقی بینشون هست با اون این صورت با این صورت فرق میکنه، با اون صورت نوعی هست که با هم فرق میکنه. اما دقت کنید در تعبیری که عرض کردم گفتم صورت نوعی که در بدن انسان حلول کرده با صورت نوعی که در بدن فرس حلول کرده فرق داره. از اینجا معلوم میشه که صورت نوعی انسان اون نفسش نیست، چون نفسش رو فلاسفه اجازه نمیدن حلول کنه. من الان دارم میگم صورت انسانیه که در بدن انسان حلول کرده، این صورت انسانیه با صورت فرسیه که در بدن فرس حلول کرده فرق داره. این که میگم حلول کرده معلوم میشه نفس نیست، چون نفس حلول نمی کنه. نفس انسان رو فلاسفه مجرد میدن، اجازه حلول نمیدن. پس نفس انسان غیر از صورت نوعیه شد، اما نفس فرس اجازه حلول میدن. پس نفس فرس همون صورت نوعیه شد، نفس فرس همون صورت نوعیه است، ولی نفس انسان صورت نوعیه شد نیست. پس انسان مرکب از سه چیزه: بدن که جسم است، صورت نوعیه که صورت این بدن است، یا نفس. نفس هم رسه بومه. فکر نکنید نفس همون صورت نوعیه. صورت نوعیه حال در جسمه و این حال و محل بدن رو تشکیل میدن، در حالی که نفس حال نیست. حالا صورت نوعیه نسبت به نفس چه نقشی دارد اختلافه. مشا میگن از ابزار نفسه، صدرا میگه از مراتب نازله نفسه، که این در جای خودش باید بحث بشه، ولی خواستم به این مطلب اشاره کنن که صورت نوعیه انسان با نفس انسان فرق میکنه و این یه مطلب بسیار مهمه که در علم نفس شفا اشاره خیلی خفی کرده، به طوری که وقتی من این مطلب رو در یه جا نقل کردم یکی از مدرسین شفا که اگه بگم همه تون میشنسید به من اعتراض کرد و کجای شفا این مطلب شده که صورت نوعی انسان با نفسش فرق میکنه. من توضیح ندادم در این جلسه، صلاح ندیدم توضیح بدم و بعد که میخواستم توضیح بدم نشد، بالاخره تا حالا نشده، ولی الان دارم عرض میکنم که صورت نوعیه با نفس فرق میکنه و این فرق دقیقی که حتی عرض میکنم از نظر بعضی از مدرسین شفا هم مخفی میده. مطلب بسیار مطلب مهمی است که بسیار از جهان به درستون میخوره. در معاد جسمانی هم صدرا از همین مطلب استفاده میکنه و میگه مشا نفهمیده، همین رو میگه، همین صورت نوعیه، همین صورت نوعیه رو بدن قرار میده و میگه همین بدن عیناً در آخرت میاد، ولی ماده این بدن که عنصره نمیاد. خیلی مطلب مهمه، در بحث معاد روشن میشه که چقدر اهمیت داره و صدرا که این رو قائل است، این مطلب رو قائل از مراتب نفس میدونه و میگه منتقل میشه، میگه منتقل میشه به معاد جسمانی قائله. ابن سینا میگه منتقل نمیشه، معاد جسمانی نمیتونه حل کنه. و یه مطلبی شما شنیدید احتمالا هم در بدایه هم در نهایه در نوع کتاب هایی که به مبنای صدرا نوشته شده این مطلب آمده که به نظرم میرسه خیلی براتون توضیح داده نشده که بدن ذیل نفسه، بدن ذیل نفسه. این بدن ذیل نفسه یعنی چی؟ دامنه نفسه. اینو خیلی به شما گفتن، در حالی که این بدن جسمانی من، جسم من ذیل نفس نیست، این اصلا مباینه با نفسه. و بسیاری حتی از مدرسین حوزه بسیاریشون در کتابشون نوشتن، کتابشون رو مخوندن، که به صدرا اشکال کردن بدن چطوری ذیل نفسه، بدن که گوشت و پوست و استخوان این از این میره ذیل نفس چیه. اینا متوجه نشدن که بدن رو صدرا چی میگیره، بدن رو صدرا این جسم ظاهری نمیگیره، بدن رو همون صورت نوعیه انسان میگیره، همون صورت نوعیه که در این ماده عنصر حلول میکنه او رو میگه بدن، او ذیل نفسه، به قولشون جز مراتب نازله نفسه. خیلی مطلب فرق میکنه، خیلی عوض میشه مطالب، خیلی اشکالاتی که دیگران بر صدر وارد کردن حل میشه. و همین کسی در دانشگاه تهران از دکترای تهران بود، میگفت که مقاله نوشتن بر علیه صدرا، بعدن چاپ میشه، به بقیه دکترا میگفت بعدن چاپ میشه، شماها خواهید خوند، تحقیق فوق العاده ای کردم و ثابت کردم که صدرا اشتباه کرد. بعد که تحقیقش رو گفت، من دیدم تحقیق خیلی آوکیه، باش تلبیه شدن. بعد بقیه وارد شدن گفتن حرف رو قطع کردن، نذاشتن به نتیجه برسن. همین اشکالی کردن، همین مطلب کردن برم یه مشکل، این مطلب رو نفهمیده بود، نفهمیده بود در صدر اشکال میشه، در واقع بر فهم خودش رو شد کنه. عرض میکنم مطلب بسیار مطلب مهمیه، با اینکه اصلا در خارج از وحصود من ترش کردم، شاید در جایدی هم دوباره بیشتر ترش کنم. بله؟ همین الان کاملش کنه؟ اگه بقیه هم موافقن کاملش کنه که دیگه بعد بار به فقط بعدی نمیتونیم بشید، دیگه همه مطالب با همین تموم میشه. ولی خب مطلب جالب رو از اساسش رو عرض کردم، اساسش رو عرض کردم، اون نقطه های اصلی رو میخوام عرض بکنم. ببینید هر جسمی مرکب است از ماده و صورت، منظور اون از صورت، صورت نوعی است. و هر جسمی مرکب است از ماده و صورت، منظور اون از کلمه از ماده از صورت، صورت نوعی است، صورت نوعی است، به جسمی کار نداره. همه اجسام این ترکیب رو دارن، این نظر ماست. و ماده میتواند ماده اولا باشد چنانچه در عناصر بسیط است، و میتواند ماده ثانیه باشد چنانچه در همین اجسام مرکب است. در عناصر بسیط ماده، ماده اولا است، یعنی هیولا رو داریم، چه صورت جسمیه کنارش میاد درش حلول میکنه، بعدم صورت نوعیه آب یا هوا یا آتش یا خاک. این میشه عناصر وسیطه. عناصر وسیطه هیولای اولا رو دارن و هیولای اولا ماده شوند. اما جمادات یا نباتات یا حیوانات که ما هم از جمله حیوانات هستیم، ماده ثانیه داریم. یعنی بدن ما ماده ثانیه است، یعنی از خاک و آب و آتش و هوا، از ترکیب این چهار تا ساخته شده. قدیمی‌ها میگفتن از ترکیب این چهار تا، جدیدی‌ها میگن از ترکیب عناصر، اختلاف نیست، هر دو میگن از ترکیب عناصر ساخته شده. قدیم میگه از ترکیب عناصر، جدید میگه از ترکیب عناصر، منتها قدیم میگه عناصر این چهار تا، جدید میگه عناصر این 110 تا خود یا 110 تا خورده ای. فرق فقط همینه، هر دوشون معتقدن که بدن ما از عناصر ساخته شده. خب پس بدن ما وقتی از عناصر ساخته شده، از هیولای اولا ساخته نشده، از چیزی ساخته شده که هیولای اولا را دارد و اون چیز ماده ثانیه است. پس ما از ماده ثانیه ساخته شدیم و صورت نوعیه در ما حلول کرده. هر صورت نوعیه باید در ماده حلول بکند و ماده رو از تفرق حس کند. صورت نوعیه قانونش اینه، صورت کارش اینه که ماده رو از تفرق حس میکنه. در بدن ما هم این چنین است، صورت نوعیه حلول کرده و این صورت نوعیه ترکیب ما رو حفظ میکنه. وقتی این صورت نوعیه رو از ما میگیرن، اون حافظ مرکب گرفته میشه، بدن متلاشی میشه، میبینید تبدیل به خاک میشه، قسمتش تبدیل به بخار میشه و هاکذا اجزا بر میگردن به اصل خودشون. یعنی همین تلاشی بدن به معنای برگشت این مرکب به اون بساطه، دوباره اون بساطه پیدا میشن و مرکب دیگه از بین میره. چرا؟ چون حافظ ترکیب که این صورت نوعیه بوده از این بدن بیرون کشیده شده و بدن مرده و متلاشی شد. صدرا میگه این حافظ خیلی مطلب اینجا هست، منتها فرمودید فقط همین بخشی رو که کامل نکردی کامل کن. ولی همینجا بحث جسمانیت الوجود روحانیت البقا مطرح میشه که بحث خیلی مهمیه و هم بحث معاد هم مطرح میشه که من دارم این بحث دوم رو عرض میکنم، بحث جسمانیت الوجود و این که چجوری نفس حلول میکنه در بدن و بعدن مجرد میشه، اینا مباحثی است که اینجا مطرحش نمیکنم، انشاءالله تو نوبت سوم اینجا به مناسبت مباحثی پیش میاد اونجا انشاءالله طرحش میکنم. اما چون بحث معاد در پیش نداریم حالا بد نیست که این عرض بکنم. پس اینطور شد که هم صدرا هم ابن سینا معتقدند که در وقت مرگ این صورت نوعیه رو از درون این ماده بدن ما بیرون می کشند. ماده بدن ما می شود بی صورت و وقتی که شد بی صورت متلاشی می شود. حرف اینه که این صورتی که بیرون کشیدن می بزنش دور یا همراه نفس ما منتقلش میکنن به عالم برزخ. مشا که از جمله اونها ابن سینا میگه میندازن استوف، یعنی در واقع با همون بدن حلاکش میکنن، چون به امریست بدنی، چون امریست بدنی وقتی بدن حلاک میشه اونم لایه بدن حلاک میشه، لایه بدن حلاک میشه. صدرا میگه نه، بیرونش میارن با تشریفات میفرستنش عالم برزخ، چون ذیل نفسه، نفس رو با تمام طبقاتش میفرستن برزخ. فقط ماده عوض میشه، دقت کنید ماده عوض میشه، ماده ای که این صورت تا حالا توش حلول داشت، یعنی تو دنیا توش حلول داشت، ماده عنصری بود، الان ماده برزخی بهش میدن، در قیامت ماده اخروی بهش میدن، ولی بدن همین بدنه. یعنی این نفسی که از صورت طبیعی، از صورت طبیعی شروع شد تا مرحله عقل که مرحله تجربه رسید، این عرض عریض رو که ما اسمش نفس میذاریم، این رو از بدن جدا میکنن و به دار برزخ منتقل میکنن و بعدم به آخرت. وقتی از بدن جدا میکنن یعنی از عنصر جداش میکنن، ولی خودش بدنه، خود اون صورت طبیعی بدنه. به تعبیر دیگر من این تکرم عرض بکنم، نفس ما چهار تا طبقه داره. طبقه صورت طبیعی که همین زلم داریم عرض میکنیم، طبقه نباتی، طبقه حیوانی، طبقه انسانی که کارش تعقل است. این چهار تا طبقه رو داره. صدرا میگه دو طبقهش که صورت طبیعی و نفس نباتی حلول در بدن داره، یعنی حلول در جسم داره، حلول در ماده ثانیه داره. دو طبقه دیگرش بیرون از بدنی، یکی حیوانیش یکی انسانیش، منتها حیوانیش تجرد برزخی داره، انسانیش تجرد تام داره. مشا میگن نه، هر سه طبقه درون بدنی و وقتی که مرگ عارض میشه اون طبقه چهارم رو جدا میکنن. مشا میگه طبقه چهارم رو جدا میکنن، میفرستن به دار آخرت، نه دار برزخ، چون مشا برزخ قائل نیست، میفرستن به دار آخرت. صدرا میگه نه، هر چهار طبقه رو میفرستن دار برزخ، هیچ کدومش رو تو بدن نمیذارن، هیچ کدومش رو تو جسم نمیذارن، فقط خود جسم رو تو دنیا میذارن و ماده عوض میشه. ماده ای که این صورت که شروع کرده بود عنصر بود عوض میشه و میگه با عوض شدن ماده انسان عوض نمیشه. در طول مدت عمرتون چندین بار ماده بدنتون عوض میشه، انسان میگن هر 7 سال یک بار تمام سلولاش عوض میشه. این ماده عنصری عوض میشه ولی انسان همون نیست که هست. پس اگر ماده رو عنصر، ماده عنصری رو عوض کردن، ماده عنصری دوم دادن، انسان عوض نشد. وقتی ماده عنصری رو عوض کردن، بدن برزخی دادن، بدن انسان عوض نمیشه، چون ماده که در انسانیت انسان نقش نداره، اون صورتی که در انسانیت انسان نقش داره، حقیقت و کل شیء به صورته، اون حقیقت انسان رو صورتش تشکیل میده و صورتش که همین چهار طبقه بود این که عیناً منتقل شد. پس عین آنچه که انسان در دنیا دارد منتقل به دار و برزخ میشود. فقط چیزی که باقی میماند عنصر است که این عنصر از خصوصیت دنیاست، باید اینجا بماند. اونی که منتقل، اونی که جدید به این انسان میدن ماده برزخی است. ماده برزخی رو به این انسان میدهند تا حالا با ماده عنصری زندگی میکرده، از این بعد با ماده برزخی زندگی میکنه، در آخرت هم با ماده اخروی زندگی میکنه. پس چیزی که در انسان عوض میشه ماده این صورت هست، نه خود صورت. و خود صورت حقیقتا انسانه، پس انسان به حقیقته به دار برزخ منتقل می شود. این ماده هم در حقیقت انسان دخالتی ندارد، آنچه که باقی می ماند انسانی، مرکب انسانی، اونم که می زننش اونجا می رن. پس معاد جسمانی حل می شه. چرا؟ چون مشرا می گه که فقط اون طبقه چهارم که نفس ناطقه است منتقل می شه. خب طبقه چهارم رو که نمی شنن در بدن حلول بدن، در این دنیا هم در بدن حلول نداشت، در این دنیا هم در ماده حلول نداشت، در آخرت هم در ماده حلول نمی کنه. وقت برای نفس ماده نمیتونن درست کنن، ماده جسمانی رو منکر میشن یا توجیه میکنن. اما صدرا میگه که اون قسمتی که در دنیا تو ماده حلول کرده بود اون منتقل به برزخ میشه و در برزخ در ماده برزخی حلول میکنه. پس در برزخ هم بدن همراه ما هست، در آخرت هم بدن همراه ما هست، جسم هم همراه ما هست، منتها نه جسم عنصری. فقط فرق همینه، بدنی که از اینجا بردیم در برزخ این همین بدنی است که اینجا داشتیم. بدنها فرق نمی کنن، نفس فرق نمی کنه، فقط ماده بدن فرق می کنه. مادهی که در انسانیت انسان دخالت نداشت، در همین دنیا هم چندین بار عوض شد، انسان عوض نشد، مادهش دخالتی نداشت، اون فقط فرق می کنه. پس انسان به نفسهی و بدنهی منتقل می شود، اما به ماده عنصری منتقل نمیشه، به ماده عنصری منتقل نمیشه. عنصر در این دنیا باقی میمونه و انسان با بدن وارد برزخ و با بدن دیگر وارد آخرت میشه. پس انسان در آخرت بدن داره و جسم داره، و چون جسم داره ماده جسمانی حل میشه. البته توضیح بیش از این لازم بود که داده بشه، بعد از اون ابتدا شروع میکردم که چطوری نفس انسان دارای 4 طبقه است، بعد بدن انسان هم دارای 3 طبقه است. اینا رو من از نشدم، بدن انسان هم دارای 3 طبقه است، و وقتی که نفس از این ماده منتقل به ماده دیگر می شود تناسخ اتفاق نمی افته، در حالی که انتقال نفس از بدنی به بدنی تناسخ. چرا اینجا تناسخ رخ نمیده؟ این همه احتیاج به توضیح داره، ولی چون بحثش نیست نباید، یعنی لزومی نداره ذکر بشه. اینا اشکالاتی که در معاد وارد کردن و همه رو صدرا جواب داده. انصافا صدرا در مسئله خوب پیش رفته، تا اونجایی که ذهن بشر کار میکرده ایشون رفته کنه. منتها در این حال معاد جسمانی رو که ایشون ادعا میکنه و اثبات میکنه و خیلی هم زحمت میکشه، در این حال ما اون معاد جسمانی رو در بحث قبول نمیکنیم. خیلی هاشو قبول میکنیم، ولی به طور در بحث قبول نمیکنیم. اشکالاتی از قرآن بر معاد جسمانی صدرا وارد میکنیم، صدرا همه رو جواب میکنیم و ما همه جوابا رو قبول میکنیم، به جز یک جا که قسمتی از آیه سوره یاسین با صدرا درگیر میشه. صدرا اونجا رو توجیه میکنه، توجیه که ما قبول نمیکنیم. ولی این معاد جسمانی صدرا رو راه حل نهایی نمیدونیم، اگرچه راه حل متوسط بلکه بالاتر از متوسط قرارش میدیم. یعنی صدرا انصافا در این مسئله خوب پیش رفته، هم در ابتدای بحث که نفس و جسمانیت الهبوط و روحانیت البقا قرار داده خوب پیش رفته، هم در وسط بحث که این قوا رو از مراتب نفس گرفته خوب کاری کرده، هم در انتهای کار نفس که بحث معاد جسمانی پیش رفته. در هر سه قسمت بهتر از مشا حرف زده، باشه میشه گفت حرف نهایی که فکر بشر میرسه گفته، ولی بازم نتونسته مشکل رو اونجور که باید حل کنی. و معاد جسمانی رو ما اونجور که قرآن گفته قبول میکنیم. و جالب اینجاست که صدرا در کتاب مبدا و معادش بعد از اینکه معاد جسمانی رو اثبات میکنه میگه که حرف من حرف شریعت است، شریعت غیر از حرف من نمیزنه و حرف شریعت همون است که عوام میفهمه، بنابراین من با عوام یکیم. اما چه فرقی بین من و عوام؟ من بعد از این که دقت کردم به این حرف رسیدم، عوام بدون دقت. بنابراین فرق است بین من و عوام، ولی حرف من همون حرفیست که عوام میزنند، همون حرفیست که عوام از معاد جسمانی شرعی میفهمند. من خلاف این نگفتم و من کافر نیستم. آخه در همون وقتم بهش اعتراض میکنم این حرف ها جزاری چیه؟ ایشون جواب میداد و انصافا خوبم گفته. من تو عرض میکنم فقط یه نکته مشکل داره که اون در جای خودش باید بحث بشه. آیه من یحیی العظام و هی رمیم در آخر سوره یاسین داریم. بله ذره بله مثلا من یحیی العظام و هی رمیم که میگه من همین عظام رو زنده میکنم. همین عظام زنده میکنم یعنی دست رو ماده گذاشته، دست رو ماده گذاشته، میگه همین ماده رو میارم. صدرا میگه این ماده نمیاد، صدرا میگه ماده برزخی، این ماده عنصری نمیاد. ولی در این سوره، در این آیه سوره یاسین دست رو این چیزی گذاشته که همین ماده رو میارم. آخه یه اشکال میکنیم که در آیه قرآن داره که من سرانگشتان شما رو در آخرت تصفیه میکنم، همون که در دنیا بود. صدرا میگه بله تصفیه میکنه رو ماده اخروی. جواب میگه درست هم جواب میده، همین نقش و نگارایی که تو ماده عنصری افتاده در آخرت رو ماده اخروی میندازه، مشکلی نداره. ولی وقتی با ضمیر میگه من همین استخوان‌های پوسیده رو ظاهر میکنم، اینو دیگه خود صدرا نمیتونه توضیح کنه، چون صدرا میگه ماده عنصری نمیاد، ولی شریعت داره میگه من همین ماده عنصری رو میارم، این دیگه توضیح نمیشه. اینجا صرف صدرا و آیه یه خود ناسازگاری پیدا میکنه. البته صدرا باز توضیح میده، میگه همین یعنی همین به صورته، چون حقیقت هر شیء رو صورت تشکیل میده. همین استخوان رو میارم یعنی همین استخوان رو به صورته نه به مادته، چون ماده در همین بودن استخوان دخالت نداشته، صورت در همین بودن دخالت داره. توجیه خوبیه، ولی بازم با ظاهر نمیسازه. یعنی اگر ما بخوام جمود بر ظاهر کنیم حرف صدرا رد میشه، اگر بخوام جمود بر ظاهر کنیم. اما اگر بخوام یه توجیه مختصری بکنیم، توجیه صدرا باز در اینجا خوبه. میگه همین استخوان رو میارن، همین استخوان همین است به صورته، نه به صورته هی و ماده. دیگه بقیه حرفا رو باشه بعد حرفای به مناسبه داریم.